أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو العلي الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. شو سوره مبارکه لقمان در مکه نازل شد و مطالب محوری سفر مکی اصول دین بود، یعنی توحید و وحی و نبوت و بخشی از خطوط کلی اخلاق و حقوق، نظام مسئله توحید را و معاد را به عبارتهای گوناگون در این سوره نورانی بیان فرمود. در آیه 25 فرمود اینها خالقیت خدای سبحان را قبول دارند. پس خدا خالق کل ما فی السماء و الارض است. خدا این نظام را عاطل و باطل خلق نکرد که هر کسی هر چه کرد و گفت به حساب نیاید، بلکه این نظام را به حق خلق کرد که فرمود خلق السماوات و الارض بالحق. اگر حق است باید به مقصد برسد و هدفدار باشد. پس هر کسی نسبت به اقوال و افعال خود مسئول است. به ضرورت معاد حق است. چون ضرورت معاد حق است، خدای سبحان فرمود شما را بعد از مرگ احیا کنیم، گاهی به صورت متکلم وحده، گاهی به صورت متکلم الغیب. فرمود تمام اقوال و آراء شما را به شما گزارش میدیم. در آیه 15 همین سوره لقمان فرمود ثم الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، که متکلم وحده است. باز در همین سوره آیه 23 فرمود الینا مرجعهم فننبئهم. در اونجا هر دو ضمیر مفرد است، الیه فانبئکم، اینجا جمع است الینا مرجعهم فننبئهم. گاهی واسطه، گاهی با واسطه، وسیله فرشته ها و مدبرات و ماموران گزارش میدن. قبلا در 5 بخش مشخص شد که چگونه اعمال انسان را به انسان گزارش میدن. یه بخشش این بود فرمود لیروا اعمالهم، یعنی یه مبادی هستن که ارائه میکنن، نشون میدهن. چون اونها نشون میدهن اینها میبینن، وگرنه اعمال مستور و غائب و مخفی و امثال ذلک را اینا چگونه میبینن؟ چگونه انسان گذشته و قدیم در تمام مدت 70-80 ساله یک جا میبینه؟ لیروا اعمالهم، اگر ارائه از طرف ما شد اونگاه رؤیت از طرف اینهاست. من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بخش سوم این بود که این رؤیت از دور نیست، از نزدیک است، هر کسی هر چه کرد پاذیرا. بخش چهارم این بود که نه خود اونها حاضر می کنند، نه خود عمل حاضر می شود. بالاخره یک گروهی ماموران الهی هستند، این اعمال را حاضر می کنند که تجد و کل نفس ما عملت من خیرا محضرا، یعنی یه احضار کنندهی هست، اونها را حاضر می کنند، اونها از نزدیک می بینند. بخش پنجم این بود که خود این انسان با جواره و جوانهی که دارد جز مأموران الهی هم، همونطوری که فرشتگان حاضر می کنند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، خود انسان هم در درون او یک کتابخانه است که انسان با اون کتاب هانو محشور می شود و مدعلمت نفسون ما احذرت، از جاهایی که نکره در سیاق اثبات هم مفید عموم است همه این گونه از آیاته، یعنی کل نفس می داند چی به همراه آورده. اینجا فرمود اقرا کتاب که کفا به نفس کلیوم همین است، در درون ما اون چرا انجام دادیم نهادین شده است. در دنیا انبیا آمدن اون دفاعین عقول را اساره کنن، در آخرت مدبران امر اون دفاعین اعمال و اسرار ما را اساره می کنن. میگن اقرا کتاب که کفا به نفس کلیوم. خب تو اون آیه که فرمود علمت نفس ما احذرت، معلوم شد خود انسان به همراه می آورد، لذا قابل انکار نیست. نشانه این بخشای پنجگانه منضبط و منسجه این است که اگر در اینجا گاهی به صورت متکلم وحده که فرمود انبه او کن، گاهی به صورت متکلم ملغیر که فرمود فننبه او هم، در سوره مبارکه القیامه به صورت فعل مجهول ذکر کرد. در اونجا آیه 13 سوره مبارکه القیامه این است یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اون تنبئه مشخص نیست که با گزارش کی حاصل می شود، اینجا مشخص است گاهی متکلم وحده گاهی متکلم ملغی، ما تنبئه می کنیم، این نبأ و خبر را ما گزارش می دهیم. اگر در آیه 13 سوره مبارکه القیام فرمود یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، هر چه کرد از تازه و کهنه، از آثاری که در زمان حیات او بود یا سنت خوب یا بدی که گذاشت و بعد از مرگ او این سنت ادامه دارد، قدم و اخر، همه به او تنبئه می شود، انباء می شود، گزارش داده می شود. بعد بلافاصله برای اینکه با اون پنج بخش هماهنگ باشد، همون نیازی به گزارش نیست که ما گزارش بدهیم. در حقیقت تنبئه ما، انباء ما، همون اشاره دفاعین درونی اوست. برای اینکه بل الانسانیم بل بل اضرابیت که در آیه 14 سوره القیامه آمده، همون یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، بعد اضراب کرد، حالا ما چرا گزارش بدیم، از بیرون گزارش بیاریم. بل الانسانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بَلْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، یعنی خود انسان میفهمد، کاملا میبیند در طی 80-90 سال چه کرده است. خب مستحضر این بصیرتون خبر انسان، انسان که مؤنث نیست، این تای بصیرت تای مبالغه است نه تای تأنیث. اگر گفتن اون شخص علامه است یعنی کثیر العلم، اگر گفتن حسین ابن علی سلام الله علیه و زینب کبرا سلام الله علیه ما عقیله بنی هاشم، این تا تأنیث نیست، هم حسین ابن علی سلام الله علیه و عقیله بنی هاشم است، هم زینب کبرا، این تا تای مبالغه است. مثل خلیفه گفتیم آدم خلیفه الله است، این تا که تا تأنیث نیست، این گونه از موارد تا تای مبالغه است. وقتی گفته می شود انسان بصیرتون، یعنی کاملا با خبره، از جای دیگه که نیاوردیم که. او هم می داند کسی در درون او اینها را نکشت و نکاش و همه این اعمال هم آشنان و او را رها نمی کنن، به دلیل اینکه هیچ عملی عامل خود را جدا نمی کنن. این چنین نیست که انسان هر که زده کاری که کرده از بین برود، یک، و این چنین نیست کاری که کرده هر چیزی که زده شناور و سرگردان باشه که ندونه به کی مرتبطه، این دو. مگه میشه تو عالمی که با نظم علی و معلولی میگرده یک کار شناور و سرگردان باشه و هر کاری فاعل خودش میشناسه؟ سه، اگر کار سرگردان و شناور نیست و اگر کار صاحب کارش میشناسه، این کار میچسبه با آدم، آدم رو به بند میکشه. لذا فرمود کل نفسن به ما کسبت رهینتون، یعنی در گروه کاره. خب هر بدهکاری بالاخره با باید گرو بسپاره دیگه. انسان گرفتار و بند کار خودشه، آزاد نیست الا اصحاب الیمین. عمل انسان زنجیریست، دست و پای انسان را میبنده، انسان میشه مرحوم. مرحوم یعنی گرو گرفته شده. در مسائل مالی اگر کسی بدهکار بود باید گرو بسپارد، وثیقه بده، حالا یا زمین یا خانه یا فرش مانند آن. ولی اگر کسی حق الله حق الناس مانند اون را در محکمه الهی بدهکار بود، خود او را گرو میگیرد. کل نفسین به ما کسبت رهینتون، کل امرئن به ما کسب رهین. این گروه. نه خب، اگر چون چه ان الحسنات یذهبن السیئات، همین ها رو جمع‌بندی میکنن. اگر گفتم کسی غیبت کرد حسنات او رو به حساب دیگری میسن، این گونه از روایات حاکم بر اون ادله است. آیات دارد که هر کسی عمل خودش میبینه، این درست. اما روایاتی که دارد اگر کسی غیبت کرد حسنات او رو در دیوان عمل غیبت شده می نویسن، این بود از ادله حاکم است، یعنی دیگه عمل اون نیست. آیه دارد هر کس عملی کرده است می بیند. این روایات میشه حاکم. وقتی که انسان عمل خود را به دیگری داد، دیگه عمل اون نیست. و گفتن اگر غیبت کردی حسناتت را به حساب دیگری میارن، خب پس دیگه عمل اون نیست. این چنین نیست که اون روایات غیبت با آیه من یعمل مثقال ذره معارض باشد، یکی حاکم است به دیگری محکوم، این عمل اون نیست. اگر کسی گفت هر کسی مال خودش رو میبره، خب کسی قبلا مال به دیگری داد، دیگه مال اون نیست. اگر حسنه این نداشت، سیئات اون غیبت شده را در نامه عمل این غیبت کننده می‌نویسند. این اگر چون چه بگوید من این را نکردم، میگن نه عمل تو بود، تو این کارا رو کردی. این روایاتی که درباره غیبت وارد شده است حاکم بر این ادله است که میگه هر کسی عمل خودش رو میبینه. خب اینجا فرمود بر انسان علی نفسه بصیرتون، مثل علامتون. خب چون اول که آشناست، از درون او در آمده، بیرون هم نیست. علمت نفسون ما احذرت، بنابراین نیازی به تنبیه نیست. بله خب گزارش میدن، اما از درون او در میارن. سائق و شهید به معنای تنبیه و انبا گزارش نیست. سائق از پشت سر ای رو هی میکند و شهیدم شهادت میدهد، اعضا و جوارح شهادت میدهند، فرشته ها شهادت میدهند. انبا و گزارش غیر از سوق است، انبا و گزارش غیر از شهادت است. مسئله سوق هم دو جوره. یه وقت سوق بدرقه ایست که پشت سر بهشتی ها به عنوان احترام میبرن که اینها را با احترام و جلال و شکوه بدرقه میکنن تا در بهشت. یه وقت سوق هی کردن حیوان است از پشت سر. ببینید این دامدارها این حیوان است پشت سر هی میکنن دیگر، این را میگن سائق. خب اگر حیوان را از پشت سر هی میکنن، این دیگه بدرقه نیست. اگر امروز درباره کسی گفته شد اولئک کل انعام ولهم اضل، فردا هم نسوق المجرمین الی جهنم بردا. پس دو جور پشت سر آمدن داریم، یک بدرقه ای که برای بهشتی هاست که فرشته ها پشت سر بهشتی بدرقه میکنن تا در بهشت، یه جور هی کردن از پشت سر است که ملائکه عذاب اینا رو هی میکنن نسوق و مجرمینه لا جهنم برد. و تقدیر سائق داریم، شهید داریم، و همه اینها غیر از انباء و تنبئه است که کار منبئان و منبئان امثال ذالک است. و باز همه اینها غیر از آن است که در موقف دیگر وقتی انسان از درون خود همه اعمال را در آورد، علمت نفس ما احذرت، میفهمون دیگه نیازی به گزارش نیست. ما گزارش بدیم برای اینکه خودش بصیر است و میدونه و میبینه. البته اما هر کاری که در دنیا هست به طور ناقص در آخرت هست به صورت کامل. اونطور در آخرت خود عمل را میبینه، در دنیا مفهومات و صور ذهنی اون اعمال را میبینه، نه خود عمل را، مگر در رویای صالحه. مثلا کسی یادش است که 20 سال قبل فلان کار را کرده است، اما در قیامت خود کار را میبینه. اگر کسی انشاءالله مشمول عنایت الهی بود، یه جایی که نشسته است یادش میآید که 20 سال قبل فلان کار خیر را کرده است، یک شکری میکند یا سجده شکر جا میارد یا الحمدلله میگوید، یه ثواب مضاعفی دارد. یا اگر خدا نکرده گناهی در 20 سال قبل انجام داد، هم اکنون به یادش میآید، این نعمت الهی است، طورا توبه کند، استغفار کند، طلب بخشایش کند. این چنین نیست که اگر یه وقتی کسی یادش بیاید که 20 سال قبل یه گناهی کرده مسئول نباشد، در برابر این تذکر الهی مسئول است. گاهی انسان یه جا نشسته است، دفعتاً بیادش میاد که فلان وقت یه گناهی کرده. این تذکر است، یعنی بهوش باش، توبه کن، استغفار کن، در رحمت الهی باز. برخی ها نقل کردن که یهودی ها گفتن ما نیازی به قرآن نداریم، معاذ الله، خدا در توراتی که به ما داد تفصیل کل شیء به امثال ذالک. اگر یه همچین شأن نزولی یا قصه درست باشد، نشان آن نیست که این آیه در مدینه نازل شده، چون ارتباطی بود بین مشرکین مکه و اهل کتاب مدینه، اینا گزارش میدادن یا درخواستای میکرد. در چنین فضایی فرمود به این که نه قرآن تمام شدنی است، نه کلمات الهی تمام شدنی است، نه قدرت خدا پایان پذیر. این انما متاسفانه در این گونه از موارد که حالا محل ابتلاء بین المللی است متصل نوشته شده، این باید منفصل نوشته می شد. اما خب رسم الخط قرآن اینه، لاغل باید توافق می کردن و بکنن که بالاخره در ایران با خط نستعلیق قرآن ها رو طوری بنویسن که این نوجوان ها بتونن بخونن. بعضی از جاها خب این کلمه هایی که الف را خیلی کوچک می نویسن، یا همزه ها را یا واو ها را، که بعضی خونده میشه بعضی خونده نمیشه. فرزندان ما با این خط آشنا نیستن. شما مستحضرید تو کتابای فقهی ما وقتی ولیمه را تقسیم میکنن که مستحب از انسان ولیمه بدهد، این ولیمه یه اسم جامعی است برای مصادیق فراوان. حالا سفر حج و عمره مطلب دیگه است، اسفار دیگه مطلب دیگه است، ساختن ساختمان یا عروسی مطلب دیگه است. هر کدام از این ولایم نام خاص خودش دارد، عقیقه نام دارد، ختان نام دیگه دارد، اینا اسم جامعش ولیمه است. یکی از اسامی پربرکت ولیمه که مستحب است در اسلام، ولیمه حزاق و ولیمه حزاق است، هم به کس هم به قد. اون وقتی است که انسان کودکشون ببره مکتب خانه قرآن بخونه، او در قرائت قرآن حاضر بشه. وقتی فرزندش در قرائت قرآن حاضر شده است، مستحب بس پدر و مادر ولیمه بدن. این دینه. خب حالا الان تمام ثواب رو در درجه اول امام و شهدا میبرن، بعد مسئولانی که کودکان ما و جوانها رو ما رو به قرآن آشنا کردند و میکنن، اجر همه اینا با خدا. و خیلی فرق کرده قبل از انقلاب و بعد انقلاب. اما بالاخره دین همونطوری که برای ساختن خانه، برای برگشت از سفر ولیمه قائل است، اگر کودک در قرائت قرآن حاضر شد، مستحب است پدر و مادر ولیمه بده. خب الان بخوان اینا قرآن بخونن با خط عثمان تا خون امثال ذالک، برای اینا سخته. اما یه قرآنی باشه که کامل این الف ها باز، حروف از هم جدا باشه و همون خط نستعلیق که عروس خطوط است برای ما ایرانی ها، این نوشته بشه. حالا لازم نیست سطح بین الملل بشه تا تهمت بزنن که معاذ الله ایران و جمهوری اسلامی تحریف کردن رو گمان باطلشون، ولی بالاخره مصلحت داخلی داشته باشه، قرآن را بتونن خوب بخونن، آسون تعلیم داده بشه. این ان ما بالاخره مستحضری و علمو ان ما غنمتم، چند جاست که بالاخره این ان با ما با جدا نوشته بشه. ما یه انما داریم مثل انما الاعمال و بنیات که جمعا یک کلمه است و مفید حسره. یکی انما، انما داریم که ان حروف مشبه به فعل است و اون ما اسمشه، اینا رو باید منفصل نوشت. ولو انما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. اصلی مطلب در آیه سوره مبارکه کهف گذشت و این است که فیض خدا نامتناهی است، کلمات الهی نامتناهی است، هم تکوینیش هم تدوینیش، علم خدا نامتناهی است، علومی که از ذات اقدس اله میتواند نشأت بگیرد نامتناهی است. اگر چنون چه به ما گفتن و من یوت الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را، یک کثرت است به لحاظ خود ما، وگرنه همین علوم کثیره، همین خیر کثیر نسبت به علم ذات اقدس اله که مطرح بشه، میشه ما اوتی تو من العلم الا قلیلا. چیزی را که خدا از او به کثرت یاد کند برایش خیلیه دیگه. من یوت الحکمته فقط اوتی خیرن کثیرا، چیزی را که خدا کثیر بداند برایش خیلی فراوانه. همین خیر کثیر، همین حکمت کثیر، همین علم کثیر نسبت به علم نامتناهی ذات اقدس اله اندک است که ما اوتی تو من العلم الا قلیلا. فرمود بگه کلمات الهی نامتناهی است، از باب تشبیه معقول و محسوس. فرمود اگر درخت که این مطلق است و برای استغراق است، یعنی کل شجره، دیگه لازم نبود که بفرماید اشجار در برابر اقلام. سر این که شجر رو مفرد آورد چون جنس است و اقلام را برای اینکه از یک درخت چندین قلم می تراشند، دیگه لازم نبود بفرمود اشجار در برابر اقلام. فرمود اگر تمام اشجار عالم، چون این جنس است و برای استغراق، اگر تمام درخت های عالم قلم بشوند، خب از هر درختی صدها قلم تراشیده می شود. و اگر بحر، یعنی این هم جنس است که شامل جمیع بحار عالم می شود، یمده من بعدهی سبعت و ابحرین، اون چی که در خارج هست به نام البحر که شامل همه دریاهای جهان می شود، یک در قبال دریاهای کنونی هفت دریا هم اونها را به عنوان مداد مدد کنند. و اگر کلمه هفت در برابر شش و هشت باشد، خب معنی هفت دریاست، اما اگر ناظر به کثرت باشد کما هو الظاهر، یعنی بهار کثیری اگر کمک بحر موجود باشد، یعنی دریاهایی که هر شما فرض بکنید حدی ندارد، تمام این دریاها بشه مرکب، تمام درختها بشه قلم، اینها بخواهند کلمات الهی را بنویسند، هم قلمها فرسوده و شکسته می شود، هم مرکبها تمام می شود، ولی کلمات الهی همچنان هست، زیرا اونها متناهی هم فیوزات الهی نامتناهی. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله، کلمات الهی چون ما اندکم ینفد و ما اندالله باقن، او با اراده کار میکنن، نیازی هم به مواد ندارد، مواد موجود را به صور گوناگون تبدیل میکنند، یک بسیاری از اشیا را هم ابداعی بیافریند، دو ما نفدت کلمات الله. خب در اینجا فرمود ما نفدت کلمات الله، ولی نه از نفاد بحر سخن به میان آورد، نه از نفاد شجر و قلم، فرمود ما نفدت کلمات الله. اما در آیه 109 سوره مبارکه کهف اونجا فرمود قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اونجا چون سخن از اشجار و اقلام به میون نیامده و سخن از بحر بود، لذا نفاد بحر را مطرح فرمود. اینجا چون هم بحر بود و هم اقلام، نفاد هیچ کدام را مطرح نکرده. از اینکه اینها متناهی هستند و کلمات الهی نامتناهی است، معلوم می شود که اونها تمام می شوند، هم قلم ها فرسوده و شکسته می شوند، هم مرکب ها تمام می شوند، ولی فیض الهی همچنان باقی است. بله، کارهای آخرت را نسبت به دنیا وقتی بسنجن همینطور است، اما در خود دنیا دو تا مطلبه. یعنی اینکه فیض خدا در دنیا چی جور هست؟ فیضها میتواند نامتناهی باشه، نامتناهی لایقفی. اما در جریان آخرت این مدهوقتش هم همینه. این تنها درباره نماز جماعت نیست که اگر کسی حالا نماز جماعتش به 10 نفر بیشتر رسید خوشحال بشه، من اونقدر ثواب بردم که جن و انس نمیتوانم بنویسن. مقابل یعنی مقابل، دارد که 1 درهم ربا اگر کسی بگیرد مثل 70 بار فلان است در کنار کعبه. خب این بانگهای ربوی دیگه نمیذاره نماز جماعتهای ما اثر کنه. که جهنم هم همینطوره. اینطور نیست که طرف بهشت فقط اینجوری باشه، جهنم هم همینطوره. 1 میوه بهشت میلیون ها سال ممکنه بمونه، این حقه. 1000 نفر ممکن از او استفاده کنند. 1 سیلی جهنم ممکن صورت میلیون ها آدم رو سرخ بکنه. حساب جهنم با دنیا فرق میکند، حساب بهشت با باغهای دنیا فرق میکند. یعنی که در سوره مبارکه فجر لا یعذب عذابه احد همینه. حالا مغرور نشیم که نماز جماعت میخونیم، نماز جماعت 10 نفر بیشتره، اون گناهان هم ببینیم که اون روایات که برای مجلسی زبان داره بسیار محدثی نقل کردن، روایات جهنم و حفرت و من حفر نیران و اونا رو که ملاحظه بکنیم معلوم میشه به این که اون ناری که گوشت مبارکه از دمیه فرمود به این که اتعین نمیر عذاب لا عین نمیر لزا همینه. فرمود که من چگونه صبر بکنم اون ناری که سخرها جبارها، اینجوره، در هر دو طرف سنگینه. در دنیا هم همینطوره. کلمات الهی، فیض الهی نامتناهی است. در هر عالمی همینطوره. در سوره مبارکه کهف اگر سخن از نفاد بحر به میان آمده، برای که در اونجا از اشجار سخنی به میان نیاورد. اگر اونجا هم سخن از اشجار و اقلام مطرح میشد، میفرمود لنفد البحر و الشجر. اما چون اونجا سخن از شجر و قلم مطرح نشد، فقط از دریا سخن به می آورد، فقول نفی در بحر و مستحضره که معمولا مرکب زودتر از قلم از بین میره تمام میشه. یک قلم ممکن است که مدتا کار بکنه، مرکب دوات ها تمام بشه و عوض بشه. به هر تقدیر اینها محدودن، ولی کلمات الهی و فیض الهی نامتناهی است. حرفی که جناب زمخشری تو کشاف داره اینه که خب الان ما در بیان کثرت فیض و فوز الهی هستیم. کلمات جمع قله است، کلم جمع کثرت است. مناسب بود بفرماید که قبلا تنفد کلم مربی. میگه پاسخش روشنه، وقتی کلمات که جمع قله است تمام شدنی نیست، کلم که جمع کثرت است به طریق اولا تمام شدنی نیست. اگر جمع قلهش اینقدر است، جمع کثرتش به مراتب بالاتر دیگه. هم کلمات تکوینی است، هم فیوزات الهی دیگه. گاهی ذات اقدس اله یک انسان کامل را کلمت الله میدونه، مثل این که در باره وجود بارک مسیح در 3 جای قرآن کریم از او به کلمه یاد کرده است. 2 جا در سوره بارکه آل عمران است، یکم در سوره بارکه نساء. در سوره بارکه آل عمران آیه 39 دارد که خدای سبحان به زکریا سلام الله علیه بشارت دادن که خدا به تو فرزندی میدهد به نام یحیی، که این یحیی کلمه الهی را تصدیق میکند. ان الله یبشرو که به یحیی مصدقا به کلمت من الله. این کلمت الله همون عیسی مسیح سلام الله علیه هست که یحیی سلام الله علیه این کلمت الله را تصدیق میکنند. میگن اینا با هم پسر خاله بودن. وقتی یحیی در رحم مادر بود، وجود مبارک عیسی در رحم مریم سلام الله علیه مجمعین بود، این دو در رحم یکدیگر را که میدیدن، یحیی عرض ادب میکرد یه همچه عالمی. خب این مصدقاً به کلمت من الله، اینجا منظور از کلمه وجود مبارک مسیح است که یحیی کلمت الله را تصدیق میکند. در همون سوره مبارک آل عمران آیه 45 این است که اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. در سوره مبارکه نساء هم آیه 171 اونجا از وجود مبارکه عیسی به عنوان کلمت الله یاد شده است. یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته. همه موجودات کلمات الهی هم چو از کلمه کن تکوینی به بار آمده، انما امرو اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، با کن که کلمه تکوینی الهی است و افاضه الهی است به بار آمدن. بالاخره کلمه آن است که ما فی الضمیر ما فی الغیب را روشن کند. همه اشیاء و اشخاص اینا ما فی الغیب را روشن میکنن، از این جهت میشن کلمه. کلمه ای که یک متکلم میگوید معنای درونی به ذهنی این متکلم را روشن میکنن که این آقا چی میخواد بگه. اشیای عالم هم کلمت الله هست، برای اینکه آیات غیب هست و غیب را دارن روشن میکنن. از این جهت فرمود ان الله عزیز و حکیم، نفوذناپذیر است و حکیمان کار میکنن. بعد در جریان معاد تعجب نکنید که چگونه خدا این همه مرده ها را زنده میکنن. اگر قدرت نامتناهی است کما هو الحق و با اراده کار میکند، طبق بیان نورانی استمی سلام الله علیه در نهج که فاعل لا بالحرکه، او با حرکت و آمد و رفت و دست و پا و ابزار که کار نمیکند، او با اراده کار میکند. انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اگه با اراده کار بکند. و اگر غیر متناهی است لا یشغله شیء عن شیء شأن عن شأن، بنابراین اگر بخواهد جمیع افراد را یک آن خلق بکند آسان است، مثل که دارد یک شیء را خلق میکند. افراد محدود یشغله شیء عن شیء شأن عن شیء، وقتی حرف این آقا را گوش بدن از حرف دیگری باز میمونند، وقتی این طرف نگاه میکنند از اون طرف باز میمونند. اما او بکل شیء بصیر است فی آن واحد، بکل شیء سمیع است فی آن واحد. لا یشغله شیء عن شیء لا یشغله شأن عن شیء. اگر خدا قدرتش معاذالله محدود بود یا اگر سرگرم یک کار بود از کار دیگر باز میستاد، جای تعجب بود. اما اگر نامتناهی است و چیزی او را از چیز دیگر باز نمیدارد، در این حال که همه را دارد محاکمه میکند، حرف همه را هم میشنود، لذا به دنبال این که فرمود ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، نفرمود ان الله علی کل شیء قدیر. این ان الله علی کل شیء قدیر را جای دیگه فرمود، فرمود ان الله سمیع، مگر نمیخواد محاکمه کند؟ قیامت پس برای چی خلق میکند؟ مگر نمیخواد حرف افراد گوش بدن؟ و به کل شیء سمیع است، به کل شیء بصیر است. اصل قیامت برای همین است که محاکمه بشن افراد. این حرف همه را یک جا گوش میدهد، همه را هم یک جا میبیند، پس برای من جا برای تعجب نیست. مثل اینکه یک نفر را خدا بخواهد محاکمه کند چگونه سمیع و بصیر است، اولین و آخرین را هم که بخواهد محاکمه کند سمیع و بصیر است. لذا نفرمود ان الله علی کل شیء قدیر، اینجا جای قدرت و امثال ذالک نیست، بلکه اینجا چون صحنه محاکمه است صحنه علم است. اما درباره انبیا گاهی سوال میشه که اینها نسبت به عقل ما چه سمتی دارن. مستحضر این بارها گفته شد که عقل ما در برابر وحی اصلا قابل قیاس نیست. عقل در برابر نقل، ما یا برهان عقلی داریم برای مطلب، البته نه قیاس و خیال و گمان و وهم. برهان عقلی کار آسانی هم نیست. انسان گاهی قیاس را، مصالح مرسله را، ذرایع مرسله را، امثال ذالک را خیال میکنه برهان عقلی است. برهان عقلی مقدمات خاص خودش داره. شما اگر منطق را خوب ملاحظه فرموده باشید، تواتر که الان جز یقینی ترین یقینی های ماست، میبینید تو منطق رو تواتر خیلی حساب نمی کنن. میگن تواتر الان خیلی ها مکه نرفتن ولی میدونن کعبه هست. یقین دارن اما یقین ریاضی ندارن، اونطوری که دو تا چهار تاست یقین دارن اونجور یقین ندارن که کعبه هست، زیرا میلیون ها نفر آمدن. میلیون ها یعنی میلیون ها خبر واحد. میلیون ها خبر واحد کار برهان را نمی کند. زنون متراکمه متاخم که باب مفاعل است، نه باب متفاعل، نه متاخم. زنون متاخم کار یقین را نمی کند. کمترین چیزی را که خدا در جهان خلق کرده است یقینه. اگر انسان با منطق آشنا بشه محتاطانه حرف میزنه. رو تواتر خیلی حساب نمی کنن. رو تجربیات خیلی حساب نمی کنن. رو براهینی که به بدیهیات برمیگرده خیلی حساب می کنن. تواتر حجت هست، تجربیات حجت هست، اما نه مثل بدیهیات. در درجه دوم قرار دارد. اگر کسی برابر با اون مقدمات بدیهی چیز رو یقین پیدا کرد میشه برهان عقلی. در برابر نقل است. البته عقل در اصول دین باید این چنین باشه، چون که نقل هم باید متواتر باشه یا واحد محفوظ قرینه قطعی باشه. هرگز یعنی هرگز نقل در برابر وحی است، نه عقل. نقل یه دلیل که زراره چنین گفته، محمد حسین چنین گفته، اینا کاشف از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام است. اما اونایی که خود اون ذوات قدسی میابن اون نور است، اون امر یقینی است، اون با علم شهودی است و معصومانه است. عقل در برابر نقل است، نقل در برابر عقل است. هرگز اینها در برابر وحی نمی‌سنجند. این شعر جناب حکیم سنایی بارها خونده شد که ایشون می‌فرمایند که مصطفی هم در جهان اونگه کسی گوید که عقل، آفتاب هم در سما اونگه کسی گوید سها. با بود پیغمبر در عالم یعنی عالم کسی اسم عقل می‌بره؟ عقل در مقابل نقل است، فیلسوف در مقابل فقیه است. هیچ کسی در برابر پیغمبر نیست. او علم شهودی داره، نه حصولی، معصومانه دارد که مخصوص اوست. او وقت اون میاد تمام این دفائن عقول را اشاره میکند، عقول خود این انبیا را ذات اقدس اله اشاره میکند، وقت اینها عقول همه بشر را درن اشاره میکند. مرحوم کلین رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که وجود مبارک پیغمبر در تمام مدت عمر به اندازه عقل خود با کسی حرف نزد. ما کلم رسول الله العباد به کنه عقلهی قطو. هیچ کس نمیتواند و نمیتوانست به اندازه کنه فرمایش حضرت بفهمه. مرحوم صدر متعلین اولین کسی است که تو این 4-5 قرن اخیر اهل بیت استثناء کرده، بعد مجلسی اول، بعد مجلسی دوم رضوان الله علیه با که به استثناء اهل بیت پیغمبر با هیچ کس به اندازه کنه عقل خود سخن نفرموده است. والحمدلله.